هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 11 است و اینجا رو دی اقتصاده. به اتفاق شما دوستان عزیز مکاتب اقتصادی رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی، اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
آگوست کونت، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی، بنیانگذار جامعه شناسی نوین و پدر اثباتگرایی است. آگوست کونت تقسیم کار را موجب پیوند انسان‌ها، پیچیده شدن ارگانیسم اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی می‌داند.
در برنامه‌های قبل ما مکاتب اقتصادی رو آغاز کردیم. قبل از شکل‌گیری مکاتب اقتصادی بخش‌هایی رو با روایتگری جناب آقای دکتر دقیقی شنیدیم، وارد مکاتب اقتصادی شدیم، مکتب کلاسیک‌ها رو شروع کردیم و تغییر و تحولی که در مکتب کلاسیک‌ها رخ داد. دونستن مکاتب اقتصادی جهان نقش مهمی رو میتونه در درک و تحلیل پدیده‌های اقتصادی داشته باشه. در زمینه اقتصاد مکاتب مختلف نگرش، تئوری‌ها و رویکردهای متفاوتی رو در حوزه علم اقتصاد ارائه میدن و این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که دانشمون رو در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد با نگرش مکاتب اقتصادی افزایش بده. جناب آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در هر جای کشور عزیزمون ایران یا احیانا در دنیا که هستن. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشم و ایام به کامشون.
ممنون از همراهی شما با این برنامه. در ادامه روایتگری مکاتب اقتصادی از زبان شما بشنویم که چه تغییر و تحولی در مکتب کلاسیک ها رخ داد و این مکتب به کجا قرار برسه با تئوری ها و نگرش هایی که داره.
خواهش میکنم. واقعیت که وجود داره در دل مکتب کلاسیک، خب افراد مختلفی اومدن و نظریات رو مطرح کردن و از دل اون خب خیلی از مکاتب دیگه در میاد که حالا شاید هم مرز مشخصی خیلی وقتا نشه بین اینها و مکتب کلاسیک ترسیم کرد. اما بعضی از افراد هستن که فوق‌العاده مؤثر بودن. برای مثال مثلا ما میتونیم به سوسیالیست‌های اولیه اشاره بکنیم. بهشون حالا سوسیالیست‌های آرمان‌خواه یا سوسیالیست‌های تخیلی هم میگن. فوق‌العاده انتزاعی بودن. خب اینها در دل مکتب کلاسیک صحبت میکنن، اما افکار سوسیالیستی هم داشتن، پایه‌ای شدن برای مکتب مارکس. یا مثلا میتونیم به نظریه مکاتب ریاضی اشاره بکنیم. کسایی که اومدن از ریاضیات داخل مکتب کلاسیک استفاده کردن و بعد نظریاتشون پایه‌ای شد برای مباحث دیگه. حالا چون بحث مکتب کلاسیک رو مطرح کردین، اگر صلاح میدونین یه اشاره‌ای به مکتب ریاضی بکنیم و سرآمد اینها رو که آقای والراس هست و اینجا با هم دیگه بیایم و مطرح بکنیم. بعدش وارد سوسیالیست‌های تخیلی بشیم و طبیعتاً با استفاده از نظریات سوسیالیست‌های تخیلی میتونیم هفته دیگه در جلسه بعد وارد بحث خود مارکس بشیم، هرچند که اون سیر مراحل تاریخی مارکس رو ما توی جلسات هفته گذشته با شنوندگان عزیز طرح کردیم.
بله بفرما.
بحثی که مطرح میشه، ما باید توجه بکنیم که خود مکتب کلاسیک توی یه بستر تاریخی به وجود میاد. ما حالا یه بحث اساسی رو داشتیم در مورد سیر نظریه بشر و سیر تحول فلسفه تا اینکه رسید به نظریه آدام اسمیت و نظریه اینکه انسان اقتصادی متولد شد. اما به طور خاص چند مسیر و چند فرد اساسی هستند که اومدن نوع نگاه بشر رو تغییر دادن و این تغییر نوع نگاه بشر از دیدگاه فلسفی اومده روی مکتب کلاسیک ها فوق‌العاده مؤثر بوده. غیر از اون بحثایی رو که حالا ما در هفته های گذشته کردیم. از بین اینها من میخوام به چند نفر اشاره کنم. یکیشون آقای آگوست کونت هست. آگوست کونت از نظر فلسفی بنیانگذار و مبدع پوزیتیویسم منطقی هست یا اثباتگرایی. پوزیتیویست ها چی میگن؟ میگن هر چیزی باید قابل اثبات باشد.
بله.
به نوعی وچه دیگه ای از همون طبیعیون هستن که همه چیز را در طبیعت جستجو میکردن، اما کاملا روی دیگه ای از این صحبت، پشت پرده این صحبت این هستش که هر چیزی که قابل اثبات نباشه رو از دایره علم کنار میذارن و یه خط اساسی بین علم و غیر علم میکشن. همین نظریه هست که بعدها توی نظرات آقای کارل پوپر میاد در بحثای متدولوژیک در قالب علم و شبه علم و اینها شکل میگیره که حالا خارج از مباحث ما هست. شاید یه زمانی با هم دیگه در مورد بحث متدولوژی در علم اقتصاد و سیر مباحث اون با هم صحبت کنیم. آقای آگوست کونت داره بحث اثباتگرایی رو میگه. پس هر چیزی که دارن بحثش هستش که ما باید در جامعه باشه، نمونش باشه و بتوانیم اونو اثبات کنیم. خب این یه نظریه است و شدیداً مؤثر بوده. بحث دیگه که از یک دیدگاه خیلی خیلی مؤثر بوده اما جالبه نتیجهش رو نپذیرفتن، فیلسوف بزرگ انگلیسی آقای توماس هابز هست. توماس هابز خب از نظر سیستمی مال قرن 16 و 17 جالبه دوتا نظریه اساسی داره. یه نظریه اساسیش این هستش که ایشون میگفت همه مباحث فلسفی رو ما باید بتونیم استدلال کنیم و با عقلانیت پیش بریم. یعنی به نوعی فردی هست که اساساً میاد متافیزیک و مباحث فراعقلی رو کنار میذاره. خب این شدیداً اومده روی مباحث کلاسیکا مؤثر واقع شده، هرچند که نتیجهی که از این بحث میگیره بحث دخالت دولت هست. حالا چون ما در هفته دیگه هم میخواییم مباحث مارکس رو مطرح کنیم، اجازه میخوام چند جمله‌ای از نظرات در واقع هابزم حالا خیلی سری داریم طی مسیر میکنیم دیگه، حتما اساتید فلسفه میتونن مفصل صحبت کنن در مورد افکار هابز، هرچند که اگه ما وقت داشتیم هم خیلی دوست داشتم در مورد بحثش به ویژه در مورد بحث لویاتانش صحبت بکنیم. هابز میاد بحث جسم، بحث طبیعت انسانی رو عنوان دوتا کتابش هست مطرح میکنه و همه چیزو در ماتریالیسم و مادیگری جستجو میکنه. این هم باز یه مبحثی هستش که روی نظریه همه علمای کلاسیک اومده کاملا سیطره انداخته. در نهایت هرچند که هابز میاد مطرح میکنه که احتمالا دولت ها یک لویاتان هستن. لویاتان حالا یه ظاهرا در کتب مقدس یک غول شاخداری بوده که مثلا همراه با شمشیر همه رو تعذیب میکرده و میکشته و اینها. و جالبه که نیروی لویاتانش نیروی نظامی و نیروی روحانی داره و این خیلی جالبه که میگه که این دولت باید باشه. هابز با اینکه استدلال میکنه چرا؟ برای اینکه بحثی که داره میگه که همه انسان‌ها در حال جنگ مستمر با همدیگه به سر میبرن و صرفا یک دولت هست که میتونه با امر و نهیش بیاد اینها رو جمع بکنه. هرچند که تأکید میکنه که استدلالای خارج از عقلانیت و مبتنی بر متافیزیک حذفه، اما در نهایت به یک نوع دولت میرسه که میخواد نظم رو برقرار کنه. منتها نظم رو در کجا؟ نظم امنیت رو، نه نظم در اقتصاد. اصلا مسئله اقتصاد موضوع بحثش نیست. برای همینم بعضی از دوستان که بعضا من میبینم حالا تو سمینار جای دیگه بحث میکنن این مباحث هابز قاطی میشه. هابز موضوعش در حیطه سیاسی بود و نتایج خاص خودشو میگیره، اصلا در حیطه اقتصاد نظریه ای نداده. اما در حوزه اقتصاد واقعا نظراتش توسط فیلسوف و علمای اقتصاد شدیدا مورد استفاده قرار گرفته. و نفر آخرم که کانت آلمانی بوده که بحث علیت و اینکه هر چیزی باید یک علت و معلولی داشته باشه رو مطرح میکنه که میدونی شدیداً روی نظرات هگل اثر گذاشت و هگل خودش در از نظر فلسفی خیلی روی مارکس اثر گذاشت. خب پس ما در حیطه مباحثی رو که حالا من سعی کردم خیلی سریع بگم.
بله.
یک فضای فلسفی رو داریم. در این فضای فلسفی تأکید بر چیست؟ تأکید بر عقلانیت، تأکید بر حساب کتاب هست، تأکید هست بر اینکه هر چیزی رو باید به صورت متغیرهایی که رو هم اثر میذاره بیاین و طرح بکنیم. توی این فضات ما خیلی از متفکرین، بزرگان مکتب کلاسیک و خیلی از بزرگان در یه سری از مکاتب از اینها اومدن و به نوعی گرته برداری کردن، به نوعی از اینها تأثیر پذیرفتن. چون ما یه مقدار میخوایم سریع‌تر پیش بریم مباحث و خیلی قرار نیستش وارد ریز قضایا بشیم، دوستانی که به طور تخصصی خب رشته اقتصاد و مطالعه میکنن خیلی از اینا رو میرن و بررسی میکنن، مثلا در حد این که به یه اسمشون اشاره کنیم، مثلا یکی از اینا آگوستین کورنو هست. حالا دوستانی که توی اقتصاد مطالعه میکنن میبینن دیگه، نظریه که توی بازارهای انحصار چند جانبه داره و تعامل دوتا بنگاه رو مطرح میشه. خب ایشون به عنوان یک عالم فرانسوی شدیداً میاد نظریات ریاضی رو وارد علم اقتصاد میکنه. علم اقتصاد معروف هستش که بعد از خود ریاضیات و فیزیک بیشترین حجم از معادلات و محاسبات ریاضی رو داره و بسیاری از نظریات ریاضی هم واقعا از اقتصاد وارد خود ریاضیات شده، مثلا با. مثل گیم تیوری و تعادل نش و نظریه صف و نظریه بازی یا گیم تیوری منظورم هست. خب ما اینجا دو نفر مثلا اگه حداقل اسم ببریم، یکیشون آقای آگوستین کورنو هست و یکیشون هم یک متفکر آلمانی هست به نام هرمان هایریش گوسن، که اینها میان از روابط ریاضی در سطح خیلی وسیع استفاده میکنن. این شروع ورود ریاضیات و یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز و رفاقت طولانی مدت بین ریاضیات و اقتصاد میشه. خب اینها یه مکتب هستن، خیلی سریع رد بشیم برای که میخوایم بحث کلاسیک و فقط یه چارچوبی ازش داشته باشیم. اما داخل همین مکتب ریاضی حالا ما یک بزرگی رو داریم که هم جزو بزرگان مکتب کلاسیک هست، هم خودش از بحث این سیستم ریاضی و مکتب ریاضی در قالب یکی از چارچوب‌های زیر مجموعه مکتب کلاسیک خودشون اومدن استفاده کردن. با اون چه فردی هست؟ آقای والراس. والراس میاد چی رو مطرح میکنه؟ میاد از این روابط ریاضی استفاده میکنه. جالبه بسیاری از چیزایی که الان بچه‌ها توی علم اقتصاد میخونن همش اینها نظریات والراس هست، بحث تعادل در بازارها و مباحث مرتبط باهاشو. در کتاب معروفش میاد سه تا اصل رو اولین بار مطرح میکنه، خیلی جالبه. اصل اول هنوزم برقراره، میاد مطرح میکنه که تقاضا در بازار متأثر از قیمت ها هست.
بله.
یعنی قیمت ها هست که رو میزان تقاضا اثر میذاره و دقیقا بحث رابطه معکوس این دوتا رو طرح میکنه که میگه هر چقدر قیمت ها بره بالاتر تقاضا میاد پایین. خب خیلی جالبه و با مباحثی که داره و با روابط ریاضی که داره به نوعی منحنی تقاضای نزولی رو که ما الان میکشیم اولین بار مطرح میکنه که هر چقدر که قیمت بالاتر باشه تقاضا برای اون کالا کمتر خواهد. بحث بعدی که اینجا وجود داره، اصل دومش، بحث قیمت تعادلیه، خیلی جالبه که در بازارها یک تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار هست. این عرضه و تقاضا تعادلی که بینشون برقرار هست یعنی میگه یه قیمتی هست که در اون نه عرضه زیادی در بازار داریم و نه تقاضای زیادی داریم. خب این خودش یک حرکت رو به جلوی هست. اون تعادلی رو که ما در بحث کلاسیک داریم، آدام اسمیت به یه نوعی تعادل رو با دست نامرئی مطرح میکرد، اما والراس اومده دیگه به صورت علمی در خود بازارها اینو طرح کرده. و مورد سومی که طرح میکنه خیلی جالبه، میگه در بازارها، ما بعضی از بازارها حالت رقابتی هستن، بعضی از بازارها حالت انحصاری هستن، حالا با لفظی که الان ما داریم، و بین این دوتا تفکیک قائل میشه. خب این یه حرکت بسیار رو به جلوی هست. هنوز اما بازارها رو داریم تحلیل میکنیم اگر بازارها رقابتی باشن، اون اصول در واقع کلیر شدن و شفاف شدن بازارها و تعادلی که در داخلشون دارن برقرار خواهد بود. کدوم بازارها به تعادل نمیرسن؟ لزومن اون بازارهایی که انحصاری باشن. الان نو کلاسیکا دارن همین مسئله رو مطرح میکنن. یکی از نکات خیلی جالبی که آقای والراس مطرح میکنه بس این هست که چون میگه کالاها در بازار مبادله میشن، پس ارزش مبادله اینها همون قیمتشون هست و همین قیمتهایی که در بازار هست ارزش کالاها رو نشون میده. این یک حرکت رو به جلوی اساسی هست در علم اقتصاد. ما میدونیم که مثلا ریکاردو، حتی بعدها مارکس، همه این عزیزان میان از بحث نظریه ارزش کار استفاده میکرده. ایشون میگه ارزش مبادله است. اگر یک کالایی در بازار به یک قیمتی مبادله میشه، ارزشش همینقدره. لزوماً این نیستش که داخل این کالا حالا مثلا چقدر کار استفاده شده، چقدر مواد استفاده شده. هرچند که بعد از اون میتواند همین کالا قیمتش پایین تر بیاد یا بالاتر بره. خب ببینید علم اقتصاد داره به یه پختگی میرسه. واقعا مباحثی رو که الان طرح میکنیم همه اینها رو بحثش رو ایشون مطرح میکنه.
بله.
حالا توی مکتب اتریشی من یه اشاره‌ای به مباحث منگر خواهم کرد، آقای کارل منگر بنیانگذار مکتب اتریشی رو. اما واقعیت که وجود داره یه دو تا بحث دیگه که والراس داره که میخوام اینجا مطرح کنم و بتونیم به نوعی بحث والراس و این شروع یه سری از زیر مجموعه های کلاسیکا رو ببندیم. بحث این هستش که برای اولین بار میاد میگه مبادله کالاها که ما قیمتها رو از اون در واقع داریم میگیریم، مبادله بین کالاها میگه از دو تا عامل نشأت میگیره. قبل از این اقتصاددونا رو بیشتر روی بحث کمیابی دست میذاشتن، میگفتن آقا بحث کمیابی خیلی مهمه، کالایی که کم هست خب قیمتش بالاتره، افراد موقعی که میخوان به این برسن کمتر در بازار وجود داره، به خاطر همینم مباحث رو میبردن به این سمت که هر چقدر کالای کمیابتر باشه خب قیمتش بالاتره. برای اولین بار آقای منگر اومد البته بحث مطلوبیت و اونم مطلوبیت مستقیم و غیر مستقیم رو مطرح کرد و آقای والراس مبدع در واقع بحث مطلوبیت در حد خیلی خوبش هست که وارد اقتصاد شده و الانم پایه همه مباحث است. حالا این عامل دوم چیه در کنار کمیابی؟ بحث مطلوبیت. میگه ارزش یک کالا برای یک فرد نشأت گرفته از مطلوبیت این کالاست. حالا مطلوبیت چی هست؟ برای که شنوندگان عزیز برنامه که احتمالا یه مقدار مباحث فنی رو بهش آشنایی ندارن یه مقدار آشناتر بشن، ما چیزی که در اقتصاد به اسم مطلوبیت اسم میبریم اون میزان لذت، به شاید لفظ محاوره کیفی هست که هر فردی از مصرف یک کالا میبره. شاید برای عزیزانی مسئله پیش بیاد خب پس این لابد همون سود و فایده شه. نه لزومن اینجوری نیست.
بله.
هرچند که من خودم هم خیلی مخالفشم، خیلی هم مضره، ولی بهترین مثال ما سیگاره. کسایی که اطلاعات پزشکی دارن، مطالعه دارن، از نظر پزشکی، از نظر علمی کاملا میدونن سیگار مضره.
بله.
اما همین افراد که کاملا اطلاع دارن از مضرات سیگار، از مضرات دود، اما بعضی استفاده میکنن. پس ما لزوما نمیتونیم بگیم که استفاده از سیگار یا هر کالایی به خاطر فواید اونه. مضرات داره، ولی از نظر این افراد که البته اشتباه هم فکر میکنن براشون کیف و لذتی داره، یه مطلوبیتی داره، به خاطر اون میان از این کالا استفاده میکنن. از این منظر مطلوبیت فایده نیست، صرفا اون لذت و کیفی که از نظر ذهنی یک فرد از مصرفی کالا میبره. بسیاری از افراد میرن از فست فود استفاده میکنن، چه میدونم پیتزا میخورن، همبرگر میخورن، مرغ سوخاری میخورن، سوسیس و کالباس میخورن، همه میدونن مضره ولی لذت میبرن، خوشمزه است.
اینو ما در اقتصاد مطلوبیت میگیم.
میگم مطلوبیت،
لذتی که از مصرف کالا یا خدمات
دقیقاً
به ما دست میده رو مطلوبیت میگیم و این خودش خیلی تاثیرگذاره و در مبادله به فرمایش شما توسط واراس مطرح شد.
بله دقیقاً. چرا من به جای اینکه مثلا برم یه دونه مرغ آب پز بگیرم بخورم میرم مرغ سوخاری میگیرم میخورم؟ چون از نظر من خوشمزه تره، به من کیف بیشتری میده، مطلوبیت بیشتری کسب میکنم. پس اینجا قیمت کالاها رو حالا داره روش در واقع تاکید میکنه که بحث یک مطلوبیت و دو کمیابی مؤثر هست. واراس خیلی صحبت ها داره اما در همین حد بسنده کنیم با توجه به زمان محدود.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. پیشنهاد میکنم اگر برنامه های گذشته رو نشنیدید حتما با مراجعه به ایران صدا وبسایت یا اپلیکیشن ایران صدا شنونده قسمت های قبل برنامه مکاتب اقتصادی باشید تا همراه باشید با این برنامه در شبکه رادیویی اقتصاد. ممنون از همراهی شما، روز خوبی رو براتون آرزومندم. آقای دکتر خیلی ممنونم از همراهیتون.
تمنا دارم. منم از همه عزیزان و جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار احمد.
سیاسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
زبونم همه نوم الله. ساحل نشین بندرم دریاست همه دور و برم مدل به دریا میزنم خدایی از بالا سرم ای بلا ای بلا ای بلا.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه طول سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده